بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 223، مورخ 19/8/87.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. آخر فرع در مسئله 15 از احکام اجاره این بود که عین مستأجره به قبض مستأجر در آمده است. پس از مدتی توسط خود موجر ای مستأجر غصب می شود. حکمش چیست؟ از مطالب گذشته حکم این صورت روشن می شود. مستأجر در این صورت خیار فسخ داره، یعنی میتواند عقد رو فسخ کنه. در مثال ما مثلا 6 ماه اجرت المسما رو بگیره و بره دنبال کارش و می تواند عقد رو امضا کند از موجر اجرت المثل مطالبه کند. دلیل بر ثبوت خیار برای مستأجر در این صورت این است که موجر تعهد خودش رو تخلف کرده، تعهد موجر این بود که در طول مدت اجاره وضعیت نداشته باشه بر عین. چون الان در اواسط مدت وضعیت بر عین پیدا کرده است، خلاف تعهدش رفتار کرده، لذا مستأجر خیار فسخ خواهد داشت. چرا دیگه؟ یک کرد اجرت المثل میگیره. آخه دیگه هر خیاری دو تا فرض داره، تارتن البته قبل از حق الخیار اجبار به رفع یده، قبلا گفتیم همه جا قبل از هر خیاری اجبار ثابته، این که مسلمه، قبلا ذکر شده، تحقیقم شده. پس اگه اجبار نتیجه نداد اون وقت مخیر است، مخیر بین این که فسخ کنه، وقتی فسخ کرد اجرت المسمی رو میگیره میره دنبال کارش، میگه شش ماه منزلت نشستم الان منزل رو غصب کردی بیرون نمیری، فسخ کردم اجاره رو، شش ماه اجرت المسمی رو میگیره میره. یا نه اجاره رو فسخ نمیکنه، میگه اجاره به حال خودش باقی، آقای مجیر هر چند وقت که اینجا نشستی اجرت المثل باید به من بده. حالا اجرت المثل چه کمتر از اجرت المسمی باشه، چه بیشتر باشه، چه مساوی باشه، بالاخره اجبارم اون در جای خودش گفتیم هر خیاری پس از اجبار است در حقیقت. اینم اشاره شد.
مثلا یک سال زمین رو اجاره کرده، مثلا در این یک سال یک مورد مثلا یه محصول میکنه، مثلا سه ماه یه محصول میکنه که خیلی چیش بیشتره، سودابهش بیشتره،
ولی اون کلش رو اجاره کرده، یعنی اجاره کرده که بعد اونم باز ببینید تارتن عقد فسخ میشود، اجرت المسماست دیگه، چیزی جز فسخ عقد بازگشت در منفعتی به مالک اصلی است، در صورت فسخ که جایی سوال نیست دیگه.
مثلا 6 ماه اجاره،
بله،
یعنی رو
که
مثلا
به
1 میلیون،
بله،
2 ماه اولش رو لوبیا
می‌کنه،
2 ماه بعدش رو
غیرش
می‌کنه،
بله، بسیار
خب. اگر
مثلا
این
بخواد
مثلا سر
2
ماه
بگیره، 2 ماه اولش که چه چیزی واسه من نمیاد، خب اب نداره، اونجا دیگه اونجا اگه اجرت اگه فسخ باشد که بالاخره باید به حسب حساب بشه، حالا تو مسئله 21 خواهد آمد، هر شیئی به حسبه هست دیگه، بله، اگه فسخ بشه باید دیده بشود عرفن، تارتن توضیحش تو مسئله 21 میاد، تارتن تساویه به تساوی تقسیط میشه، تارتن تساوی نیستش، منزلی رو اجاره میکنه، ذیل مسئله 21 خواهیم گفت، 6 ماه اجاره میکنه، 1 ماهش عید نوروزه که اجاره بسیار بالاست، بعد ماهای بعدی اجاره پایین تره، اونجا به حسب ارزش تقسیط می شود اجرت المسمی بر اون زمانی که هست، ذیل مسئله 21 توضیحاتش خواهد آمد. دقت کنید در پایان بحث از این فرع 3 نکته رو اشاره می کنید و بحث از این فرع تمام می شود. نکته اولین است که دقت داشتی، ما مسئله غصب عین رو بعد از قبض 2 صورت براش تصویر کردی، تارتن غاصب فرد سالس است، گفتیم در این صورت مستأجر خیار نداره، فقط به غاصب مراجعه میکنه، و تارتن غاصب بعد القبض خود موجر است، اینجا مستأجر خیار داد. جمعی از محققین مثل محقق ثانی و شهید ثانی در مسالک و فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه، این آقایان نظرشون این است که بعد القبض چه غاصب موجر باشه یا غاصب فرد ثالث باشد مستأجر حق خیار فسخ نداره، بلکه فقط رجوع به غاصب و اخذ اجرت المثل است. یعنی عقد لازمه، حق فسخ نداره. مفتاح الکرامه جزء دهم صفحه 159 رو ملاحظه کنید، می‌فرماید ادعای اجماع هم میکنه فاضل جواد، ولا خلاف بین ان یکون الغاصب هو الموجر ام لا، عقد لازمه، مستأجر حق فسخ نداره. اگه غصب بعد القبض باشه، چه غاصب موجر باشه چه غیر موجر باشه. جهت این فتوا از سوی این محققین این است که آقایان قبض معتبر در باب اجاره رو قیاس کردن به قبض معتبر در باب بیع و چنین نتیجه گرفتن موجر وقتی عین رو به مستأجر تحویل داد تعهدش تمام شد. لذا بعدن اگر موجر در اواسط مدت اجاره عین رو غصب کرد، خلاف تعهدش عمل نکرده، مثل غاصب اجنبی میماند. لذا اجاره لازم است، مستأجر حق فسخ نداره. دقت داری؟ آنگاه که ما قبض رو معنا کردیم در باب اجاره، دو تا تعهد موجر از قبض در باب اجاره پیدا شد. یکی تعهد به تحویل این مستأجره بود و دوم تعهد خود به عدم مزاحمت در طول اجاره. اینجا تعهد دوم از سوی موجر تخلف شده، مستأجر خیار فسخ داد. این محققین این تعهد دوم موجر رو در باب اجاره بهش توجه نکرد، لذا گفتن غاصب موجر اگه غصب کرد خلاف تعهدش رفتار نکرده. اینجا در حقیقت مثل فرد اجنبی میمونه، تعهدش رو رفتار کرده، آمده مال غیر رو غصب کرده، چرا اجاره به هم بخوره؟ آقای مستأجر میاد از این آقا اجرت المثل مطالبه میکنه. طبق تحلیل ما خلاف تعهد انجام شده، لذا قطعا خیار فسخ مستأجر خواهد داشت. این یک نکته که دیگه بیش از اینم بهش پرداختن نیازی نیست. عبارتهای مرحوم محقق ثانی رو شهید و در مسالک، کلام فاضل جواد رو در مفتاح الکرام خودتون مراجعه کنید، نقدش هم اشاره کردیم روشن. نکته دوم این است که مرحومای حکیم در مستمسک العروه ایشون هم یه اشکالی رو مطرح میکنن در فرع مورد بحث که عبارتشون هم یکم اجمال داره، توضیح میدیم فی الجمله. بعد عبارت آقای حکیم دیروز هم اشاره کردیم، حتما بعضی از دوستان نگاه کردن، بازم مراجعه کن. مرحوم آقای حکیم میفرمایند سه مورد برای غصب عین مستأجره برخی از علما تصویر کردن، مثل صاحب جواهر، در دو مورد حکم کردن مستأجر خیار دار، در یه مورد حکم کردن فقط رجوع به غاصب است، مستأجر خیار ندار. مرحومای حکیم میفرماین و فی الفرق خفاءون، فرق بین این سه مورد ما نفهمید. چرا در دو مورد میگید خیار، در یه مورد میگید فقط رجوع به غاصب؟ این سه مورد مباحثش گذشته، ما اشاره میکنیم. وجه فرق هم وقتی اشاره کردیم باید براتون روشن باشه، اشکال آقای حکیم جا نداشته باشه. اما دو موردی که قائل به خیارن جمعی از محققین، مورد اول اگر غاصبی قبل از تسلیم عین مستأجره عین رو غصب کنه، اینجا محققین میگن مستأجر خیار. مورد دوم اگر بعد از تسلیم جنس به مستأجر موجر غصب کند عین مستأجر رو، در این دو مورد مستأجر خیار دارد. مورد سوم اگر بعد از قبض مستأجر فرد ثالث عین رو غصب کنه، مستأجر خیار نداره. مرحومای حکیم میفرمایند بین این مورد و دو مورد اول نباید فرق باشه، چون نسبت به منافع آینده تسلیم محقق نشده. اگه غاصب اجنبی غصب کرد یعنی جلو تسلیم منفعت رو گرفته، لذا اینجا هم مستأجر باید خیار فسخ داشته باشه. چرا اینجا میگید مستأجر خیار فسخ نداره؟ شما بگید مقتضی فسخ چیه؟ آفرین، تعهد موجر است. پس دقت کنید اون نکته ای که در حقیقت دقت نشده به نظر ما و موجب این کلام مرحوم آقای حکیم شده که میفرمان فل فرق خفاون، در فرق خفایی نیست. ما تحلیلی که از قبل داشتیم که خود آقای حکیم هم این تحلیل رو قبول داره، در یکی دو جا بهش اشاره میکنه، خیار فسخ به دنبال تخلف تعهد موجر میاد. هر جا موجر تعهدش تخلف کرده باشه خیار فسخ میاد. در اون دو مورد که شما میگید و ما میگیم و محققین میگن خیار فسخ داره، تخلف شده تعهد موجر، خیار فسخ ثابته. اینجا که غاصب اجنبی آمده منزل رو از دست مستأجر گرفته است، چرا مستأجر خیار فسخ داشته باشه؟ موجر خلاف تعهدش رفتار نکرده، خلاف تعهد موجر نیست، لذا خیار فسخ ثابت نیست. بنابراین عرض میکنیم فرق بین اون دو مورد با مورد سوم این است که آنجا که غاصب اجنبی قبل از قبض عین مستأجره رو غصب میکنه، تسلیم عین و تحویل عین به مستأجر دچار اختلال شده، دیگه موجر نمیتونه اینو به مستأجر تحویل بده، تخلف تحویل است، خیار فسخ ثابت. آنجا که خود موجر بعد از تسلیم منزل و غصب میکنه، موجر برخلاف تعهدش رفتار کرده، لذا مستأجر خیار فسخ داره. اما آنجا که غاصب اجنبی از دست مستأجر این رو غصب کرده است، تعهدات موجر به حال خودش باقی است، موجر تخلف نکرده، لذا مقتضی برای خیار فسخ موجود نیست. بنابراین حکم به خیار در این مورد صحیح نیست. اینم نکته دو. نکته سوم در این فرع تفصیلی است که مرحوم شیخ عبدالکریم حائری در ذیل این فرق به این تفصیل اشاره کرده که دیروزم ما ذکر کردیم. آنجا که مرحوم سید صاحب عروه فرمودند اگر منع ظالم یا غصب غاصب بعد از قبض باشد، یتعین الثانی، یعنی فقط رجوع به غاصب است. مرحوم آقای حائری فرمودند در منع ظالم این حکم رو قبول داری، ولی در غصب غاصب مستأجر خیار فسخ. دقت کنی فرق بین منع ظالم با غصب غاصب چیست؟ اولا دیروزم اشاره کردیم برخی از محققین مثل مقدس اردبیلی دو مسئله اینجا طرح میکنن. اگر ظالمی مستأجر رو منع کرد از استفاده از عین مستأجره، حکم چیست؟ مسئله دوم، اگر غاصبی عین مستأجره رو غصب کرد حکم چیست؟ نمیدونم عبارت ها رو آیون پیدا کردن یا نه، بالاخره کسی نگاه کرد عبارت رو پیدا کردن یا پیدا نکرد. خب بسیار، چون میدونید فردا تعطیله گذاشتید برای فردا انشاءالله. بسیار خوب، برخی از محققین مثل مرحوم علامه در بعضی از کتبشون منع ظالم و غصب غاصب رو یه مسئله فرض کرده، صاحب جواهر به تبع علامه منع ظالم چه در کلام صاحب شرایع آمده است، محقق اول به غصب غاصب تفسیر کرده است. محقق اول می‌فرماید لو منعه ظالمون، صاحب جواهر توضیح میده به ان غصب هامن، منع ظالم به این که ظالم غصب کند این رو از مستأجر، مثلا منع ظالم رو تفسیر کرده به غصب غاصب. میدانیم که منع ظالم اعم از غصب غاصب است، به خاطر این که تارتن ظالمی مستأجر رو از سکونت در منزل منع میکنه، اما خود ظالمم نمیره اونجا بنشینه، ساکن نیست در اونجا، فقط منع است. به آقای مستأجر میگه نمیذارم پات توی محل بگذاری، شش ماه اینجا بوده، شلوغکاری کرده، گرفتاری برای مردم درست کرده، ظالم حالا به ظلم یا غیر ظلم بهش میگه من نمیذارم پات توی این محل بگذاری، نمیره تو خونش بنشینه، ولی میگه نمیذارم بیای اینجا، این میشه منع ظالم. تارتن رست به غاصب است که غاصب عین مستأجره رو غصب کرده، منزل رو گرفته درش سکونت کرده، منع هم می کند از استفاده مستأجر. اینجا غصب غاصب است که در حقیقت یک عمل وجودی آخر است که از غاصب سر زد. مرحومای حالایی با توجه به این نکته یه تفصیل رو ادعا کردن، فرمودن آنگاه که این عین در ید مستأجر بوده است، اگر منع ظالم است فقط و غصب محقق نشده، در این صورت ظالم جلو استفاده مستأجر رو از ملکش گرفته است. مستأجر چرا خیار فسخ داشته باشید؟ رجوع به ظالم میکنه، میگه چرا منو مانع میکنی؟ مانع نکن. یا به حکومت مراجعه میکنه، میگه این ظالم نمیذاره من از ملکم استفاده کنم، جلوشو بگیر، بذارید من از ملکم استفاده کنم. اما اگر غصب غاصب است، در این صورت در حقیقت غاصب با این فعلش تسلیم چشماهه منفعت رو به مستأجر مانع شده است. چون مانع از قبض و تسلیم شده است، لذا در این صورت مستأجر خیار فسخ خواهد داد. پاسخ از این تفصیل مرحومای حائری هم با توجه به نکته محوری بحث روشن است. تفصیل جا نداره، به خاطر این که اگر عدم استفاده مستأجر معناش این است منفعت شش ماه بهش تسلیم نشده، هم در منع ظالم هم در غصب غاصب، حکم همین است. منع ظالمم سبب شده است منافع شش ماهه به مستأجر تسلیم نشود، پس بگید خیار فسخ دار. و اگر میگویید عین به مستأجر تسلیم شده است در آغاز کار، تسلیم عین تسلیم منافع است بالقوه، چه در منع ظالم چه در غصب غاصب، موجر تسلیمش محقق شده، تخلفی انجام نداده، در هیچ صورتی حق خیار فسخ برای مستأجر ثابت نیست بعد القبض، چه منع ظالم باشد و چه قصد قاصد. با ذکر این نکته مسئله 15 از احکام اجاره تمام شد. مسئله 16 از احکام اجاره رو حضرت امام در مسئله 20 تحریر الوسیله متعرض میشن، مطالعه میکنید. انشاءالله بحث رو برای روز سه‌شنبه داشته باشی. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. Thank you.